ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. در لیگ جهانی والیبال ایران برزیل را در خانه‌اش شکست داد. در پی وقوع سیل در شمال افغانستان تاکنون بیش از 50 جسد جمع آوری شده است. به گفته سازمان ملل درگیری‌ها در استان انبار عراق تاکنون حدود 500,000 آواره بر جای گذاشته است. درود شنوندگان ارجمند. دقایقی پیش در چارچوب دیدارهای لیگ جهانی والیبال، تیم ملی والیبال ایران در دومین بازی خود برابر برزیل در لیگ جهانی با نتیجه 3-0 به برتری رسید. به گزارش خبرگزاری‌ها، تیم ملی والیبال ایران در هفته سوم لیگ جهانی والیبال برای دومین بار به مصاف تیم قدرتمند برزیل می‌رفت. تیم ملی والیبال ایران با نتیجه 3-0 و با امتیازهای 25-18، 25-21 و 25-22 برزیل را که پر افتخارترین تیم جهان به شمار می رود در خانه‌اش شکست داد. در ادامه برنامه گزارشی را در این باره خواهیم شنید. در پی وقوع سیل و بارش سنگین در ولایت بغلان در شمال افغانستان، مقامات آن کشور روز شنبه اعلام کردند که تاکنون بیش از 50 جسد در منطقه جمع آوری شده است. بیشترین تلفات این سیل ناگهانی که از روز پنجشنبه آغاز شد در منطقه گذرگاه نور در ولایت بغلان گزارش شده است. مسئولان محلی شمار قربانیان را بین 60 تا 100 کشته ارزیابی کرده و گفتند بر اثر سیل دست کم 2000 خانه مسکونی و زمین کشاورزی زیر آب رفته و هزاران رأس احشام تلف شدند. بنابر گزارش ها، در حال حاضر هزاران تن از اهالی منطقه که خانه هایشان تخریب شده به دامنه های کوه پناه بردند. به گفته مقامات محلی، چندین گروه نجات و امداد به منطقه اعزام شدند. آژانس پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد درگیری های چند ماهه در استان انبار عراق منجر به آواره شدن حدود 480,000 تن شده است. مقامات رسمی عراق پیش از این شمار آوارگان انبار را 434,000 تن برآورد کرده بودند، اما آدریان ادوارد، سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان در عراق، روز جمعه گفت تعداد واقعی آوارگان بیش از این برآورده است. به گفته وی، در هفته‌های اخیر گروه‌های مرتبط با القاعده به طور عمدی شکافی در یک سد در منطقه ایجاد کردند و تعداد ساکنانی که از بیم سیل از خانه‌های خود گریختند بسیار بالا رفت. درگیری‌ها در استان انبار ماه‌هاست که بین ارتش عراق و گروه‌های مرتبط با القاعده همچنان ادامه دارد. و ما برمیگردیم به گزارش ورزشی که ساعت پیش در ارتباط با پیروزی تیم ملی والیبال ایران روی داد. در لیگ جهانی والیبال ایران برزیل را در ساوپولو شکست داد و ملی پوشان ایران کاری کردند کارستان. فریبرز غریب گزارش می‌دهد.
در ادامه رقابت‌های لیگ جهانی والیبال، تیم ملی والیبال ایران دست به کار بزرگی زد و در خاک برزیل تیم ملی این کشور را شکست داد. در هفته سوم بازی‌های لیگ جهانی والیبال در شهر ساوپائولو، والیبالیست‌های ملی پوش ایران که روز گذشته در اولین بازی رفت خود مقابل برزیل 2-3 مغلوب شده بودند، عصر شنبه در دومین مسابقه خود برابر میزبان گل کاشتند و در سه ست متوالی 25-18، 25-21 و 25-22 برزیل پر افتخارترین تیم لیگ جهانی را شکست دادند. در جدول گروه آ لیگ جهانی، تیم‌های ایتالیا و برزیل به ترتیب با 15 و 5 امتیاز اول و دومند. تیم ملی والیبال ایران طی روزهای 23 و 25 خرداد، جمعه و یکشنبه آینده در تهران دو دیدار برگشت خود را مقابل برزیل برگزار خواهد کرد. و بر پایه اعلام فدراسیون والیبال ایران ورود بانوان به سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی تهران برای دیدن بازی‌های تیم ایران در لیگ جهانی والیبال ممنوع است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، فروش بلیت بازی‌های لیگ جهانی از روز گذشته به صورت اینترنتی از طریق سایت فدراسیون والیبال شروع شد که در یکی از مراحل ثبت نام جمله خانم‌ها نمی‌توانند در ورزشگاه حضور یابند به چشم می‌خورد. تیم ملی والیبال ایران هفته آینده در ورزشگاه آزادی میزبانی از تیم برزیل را بر عهده دارد. دو ستاره تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و آلمان به دلیل آسیب دیدگی جام جهانی 2014 برزیل را از دست دادند. فرانک ریبری ملی پوش فرانسوی به دلیل مصدومیتی که در بازی‌های باشگاهی همراه بایر مونیخ برایش به وجود آمد نمی‌تواند خروس‌ها را در برزیل 2014 همراهی کند. مارکو رویس ستاره جوان ژرمن‌ها هم دیشب در حین بازی دوستانه این تیم مقابل ارمنستان مصدوم شد و جام جهانی را از دست داد. و در فاصله 5 روز مانده به آغاز جام جهانی برزیل 2014 تیم‌های راهیافته به این بازی‌ها آخرین دیدارهای تدارکاتی خود را برگزار می‌کنند. در چند نتیجه مهم که طی دیشب و بامداد امروز رقم خورد، آلمان 6-1 ارمنستان را در هم کوبید، برزیل میزبان جام جهانی 1-0 صربستان را شکست داد، ژاپن 4-3 زامبیا را برد، استرالیا 1-0 به کرواسی باخت و پرتغال بدون رونالدو با 1 گل از سد مکزیک گذشت. فریبرز قریب، رادیو فردا.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خبرگزاری‌های فرانسه و آسوشیتد پرس گزارش دادند که نیروهای پلیس روز جمعه با کارگران مترو در شهر ساوپولوی برزیل درگیر شدند. کارگران مترو در ساوپولو از روز پنجشنبه و در پی شکست مذاکرات نمایندگانشان با کارفرمایان برای افزایش 10% دستمزد اعتصاب کردند و البته همه اینها در آستانه آغاز بازی‌های جام جهانی صورت گرفته است. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
پرتاب گاز اشک‌آور، شلیک گلوله‌های پلاستیکی، ضربات باتوم و نارنجک‌های صوتی ابزارهای پلیس در شهر ساوپولو برای پراکنده کردن کارگران اعتصابی مترو در این شهر بزرگ برزیل در روز جمعه بودند. این درگیری پیش از آغاز مسابقات جام جهانی فوتبال برزیل در روز پنجشنبه صورت گرفته و این در حالی است که سازمان عفو بین‌الملل این کشور روز پنجشنبه به پلیس در مورد اعمال خشونت علیه تظاهرکنندگان مسالمت‌جو هشدار داده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این سازمان از دولت برزیل خواسته بود که به حق تظاهرات احترام بگذارد. عفو بین‌الملل همچنین از مجروح شدن صدها تظاهرکننده طی یک سال اخیر در برزیل انتقاد کرده بود. اما درگیری روز جمعه در شهر ساوپولو که بین پلیس و حدود 3000 تظاهرکننده آغاز شد، به گفته خبرگزاری آسوشیتد پرس حداقل 3 زخمی بر جای گذاشت که عضو یک اتحادیه کارگری بودند. همزمان تظاهرات دیگری نیز در خیابان‌های شهر ساوپولو برگزار شد که تظاهرکنندگان در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل، خیابان مقابل بانک مرکزی این کشور را مسدود کردند. پاولو پریرا دا سیلوا رهبر اتحادیه کارگری در ساوپولو با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برزیل در 4 ماه دیگر به خبرگزاری فرانسه گفت: ما با تیم ملی مشکلی نداریم و حتی آن را تشویق می‌کنیم، اما دیلما روسف را به جهنم می‌فرستیم. به نوشته خبرگزاری رویترز، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که محبوبیت خانم روسف طی 3 ماه گذشته از 37% به 34% کاهش یافته است. با این همه رویترز اشاره کرد که رئیس جمهوری برزیل همچنان بخت پیروزی مجدد در انتخابات در پیش رو را دارد. برزیل در حدود 1 سال اخیر شاهد تظاهرات و اعتصاب‌های گسترده‌ای بوده است. منتقدین نسازین‌های مربوط به برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال انتقاد کردند. در همین حال خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد که در شهر ریو دو ژانیرو نیز معلمان اعتصابی خیابان این شهر را در عصر پنجشنبه مسدود کردند. در ارتباط با این تظاهرات و اعتصاب‌ها، کارلا دیگوئز، استاد جامعه شناس در ساوپولو، به خبرگزاری فرانسه گفت که ادامه این وضعیت هرج و مرج را در جریان مسابقات جام جهانی برزیل به همراه خواهد داشت.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. در پی برگزاری انتخابات در سوریه، دبیر کل حزب الله لبنان در سخنانی انتخابات اخیر آن کشور رو نشانه حمایت و پایگاه مردمی بشار اسد در سوریه دانست. حسن نصرالله میگوید راه حل نزاع داخلی سوریه نه استعفا بلکه پذیرش بشار اسد از سوی مخالفان است. مهرداد قاسمفر.
حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در واکنش به انتخابات داخلی سوریه و اعلام پیروزی بشار اسد با بیش از 90% آرا با اشاره به بحران داخلی این کشور میگوید راه حل سیاسی در سوریه آغاز شده و به اسد ختم می شود. آقای نصرالله که در جنگ داخلی سوریه همراه با جمهوری اسلامی ایران به طور سازمان یافته ای از حکومت بشار اسد حمایت کرده است، معتقد است که
الانتخابات هذه تقول لكل المعارضه،
این مسئله درست نیست که گفته شود راه حل بحران سوریه مبتنی بر استعفای بشار اسد رئیس جمهور سوریه است و پس از اینکه مردم مجدداً اسد را انتخاب کردند دیگر گفتن این سخنان مطرح نیست. انتخابات به تمام مخالفان و کشورهای منطقه و جهان میگوید که راه حل سیاسی بحران سوریه آغاز شده است و به بشار اسد ختم می شود.
در همین باره علی صدرزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سوریه، میگوید
من فکر میکنم که با این انتخابات بحران نظامی که در سوریه هست خاتمه پیدا کنه. برعکس، تقسیم هایی که الان وجود داره هم از نظر جغرافیایی هم از نظر سیاسی ادامه پیدا خواهد کرد. آقای اسد بر حدود از جغرافیایی 60% سوریه حکومت داره، در اونجا طرفداران زیادی داره، در بین اقلیت های مذهبی طرفدار داره و با این انتخابات به اونها اعتماد به نفسی میده، بنابراین پایه های خودشو در بین طرفداران خودش محکم کرده. ولی از اونجایی که راه حل سیاسی رو هم قطع کرده، عملا مخالفین رو که در بقیه مناطق زندگی میکنند این اعتماد به وجود میاد که راهی برای ما جز مبارزه نظامی با اسد وجود نداره. بنابراین این انتخابات باعث خواهد شد که اتفاقا مخالفین هم تصور کنند که تنها راهشون راه نظامی است و به مخالفت هاشون ادامه بدن، به مخالفت های نظامیشون ادامه بدن.
حسن نصرالله در این حال در بخش دیگری از سخنانش گفت
و هی الانتخابات التي انتخب
با این انتخابات هم به صورت سیاسی و هم مردمی اعلام شد که جنگ علیه حکومت سوریه شکست خورده است و کسانی که خواهان یک راه حل سیاسی برای سوریه اند نمی توانند انتخابات سوریه را چون بر مبنای ژنو 1 و 2 نیست نادیده بگیرند.
در این باره علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب و سوریه، چنین می گوید
با این انتخابات جنگ سوریه به هیچ وجه پایان پیدا نمی کنه. اون چی که احتمال داره شعله این جنگ رو پایین بیاره اینه که قطع اسلحه به مخالفین از خارج، فرض کنید از عربستان سعودی، از قطر و از ترکیه، و اونجا هم چندان به نظر نمی رسه. علاوه بر این، کشته شدن 160 هزار نفر، آواره شدن 9 میلیون نفر راهی هم برای مصالحه سریع باز نگذاشته. برای اینکه این حفره عمیق اخلاقی که در سوریه ایجاد شده بسته بشه، شما احتیاج به زمان طولانی دارید و هنوز زود است که از صلح صحبت بشه. این انتخابات انشقاق جامعه سوریه را از هر نظری تثبیت میکنه، این اختلافی رو که وجود داره.
از سوی دیگر، انتخابات سوریه از سوی گروه‌های مخالف تحریم شده بود. در این حال قدرت‌های غربی نیز آن را به رسمیت نشناختند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، انتخابات سوریه را بی‌معنا توصیف کرد. مخالفان حکومت سوریه را نمایشی و دولت بریتانیا این انتخابات را بی‌شباهت به یک رأی‌گیری دموکراتیک دانست و گفت که مشروعیتی به بشار اسد نخواهد داد.
مرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می‌داد. مراسم ادای سوگند پترو پروشنکو به عنوان رئیس جمهوری جدید اوکراین صبح امروز با حضور شماری از رهبران و شخصیت‌های سیاسی جهان در محل پارلمان اوکراین برگزار شد. پروشنکو پس از ادای سوگند در سخنرانیش گفت آنچه امروز مورد نیاز اوکراین است صلح، امنیت و اتحاد است. و همچنین گفت که به زودی به شرق اوکراین سفر می کند و برای تمرکز زدایی از کیف و برآورده شدن مطالبات مناطق تلاش خواهد کرد. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا و همچنین کاردار روسیه در کیف نیز در مراسم ادای سوگند حضور داشتند. دیدگاه ها و پیام های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا بازگو کنید. 2042-21-12-21-12 فشرده خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.